رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موجهای رادیوی آزادی نشر جانبستی مجله بامدادی یک شنبه 8 می. میرزا سلیم پورم میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و آغاز کنیم از خلاصه چندی از خبرهای مهمی این ساعت. سرطبیب بهداشتی روسیه گنادی انیشنکا از کلیه شهروندان روسیه که در تاجیکستان به سر میبرند دعوت کرده است به محض بروز بیماری پولیومیلید یا فلج کودک قلمرو این کشور را ترک کنند. انیشنکا پیش از همه ترک تاجیکستان کردن کودکان را توصیه داده است. روسیه اخیرا ورود به قلمروش را برای ادبای تا 6 ساله تاجیکستان منع کرد. قبلا مسکو همین طور با منظور پیشگیری از گسترش پولیومیلید واردات چرمه‌ماس میوه خشک را از تاجیکستان نیز منع کرده بود. ابتدا درباره هلاکت 12 طفل بر اثر فلج کودک در تاجیکستان گزارش شده بود، ولی مقامات بهداشتی این کشور میگویند تا امروز محض از این بیماری در گذشتن همگی یک کودک مشخص شده است. پهن شدن دود ولکان ایسلندیا روز شنبه دیگر باره باعث ایجاد موانع در راه انجام پروازهای هوایی در قاره اروپا شد. دود ولکان علاقه به پروازها در پرتغال و فرانسه و اسپانیا تاثیر گذاشته است. اسپانیا 15 فرودگاه را بسته، در پرتغال بیش از 100 پرواز لغو شده است. خدمات هواشناسی فرانسه میگویند دود ولکان شامی شنبه بالای آسمان فرانسه خواهد آمد. این در حالی است که دود ولکان ایسلندیا هواپیماهایی را که بین اروپا و آمریکا پرواز میکنند نیز مجبور کرده است مسافه طولانی‌تر را دور بزنند. این باعثی تا 2 ساعت افزودن وقت پرواز توسط اقیانوسی اطلس شد. طالبان تهدید کردند که هفته آینده در سراسر افغانستان موج نوی حمله ها را براه خواهند انداخت. در اظهاراتی که به رسانه ها ارسال شد گفته می شود که عملیات روز دوشنبه آغاز یافته قتل مقامات دولتی، نصب بمب های روی راه و حمله های مرگ طلبانه علیه خارجیان و حامیان آنها را در بر خواهد گرفت. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم ورده گفت این بیانیه بیشتر به یک معرکه تبلیغاتی میماند تا به واقعیت. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به محض بحران مالی اروپا سفر خود به مسکو به خاطر شرکت در سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی را لغو کردند. سارکوزی گفت که آنها میخواهند برنامه فراگیر دفاع از یورو در مقابل هناتون را تا شروع کار بازارها در صبح دوشنبه به کار بیاندازند. این برنامه از جانب وزیران مالیه همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه بررسی خواهد شد. شب جمعه 16 کشور منطقه یورو برنامه 110 میلیارد یورویی کمک به یونان را تصویب کرده، خواستار اتخاذ تدابیر عاجل با منظور حفظ یورو از افتی به شدت روزهای آخر شدند. اروپای غربی و آمریکا روز 8 می از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان تجلیل میکنند. با این مناسبت رسم ها و همایش های ویژه و سفارایی نیروهای مصالح در نظر داشته شده است، اما اکثر کشورهای پسا شوروی سالگرد پیروزی بر آلمان را 9 می تجلیل میکنند. رسم اساسی تجلیل از این پیروزی در مسکو برپا خواهد شد. با این حال در قرارگاه رئیس جمهوری روسیه در منطقه گورکی ولایت مسکو نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیتی دسته جمعی دایر شد. در حاشیه جشن روز غلبه نشست نیز غیر رسمی سران کشورهای اسنگی هم در نظر است و این دو نشست که در حاشیه مراسم تجلیل از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی میگذرند، نخستین دیدار روبروی رهبران کشورهای پس شوروی در پی سقوط دولت خرمونبیگ باقیف در نتیجه آشوب‌های روز 7 اپریل در قرقیزستان محسوب میشود. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمون به خاطر شرکت در این تنتنه‌ها به مسکو رفته است. در سفارایی روز 9 می در مسکو 70 دانشجوی دانشکده نظامی دوشنبه و 7 سابقه‌دار جنگ از تاجیکستان شرکت میکنند. با گفته مقامات شماره قربانیان آبخیزی های روزهای 6 و 7 می در منطقه کلوبا 21 نفر رسید که 10 نفرش کودکانند. سخنگوی کمیته حالات اضطراری دوست مراد زویرف گفت حدود 48 تن دیگر به نام و نشان باقی مانده. در مجموع در جنوب کشور 1500 منزل بر اثر آفات اخیر تخریب شدند. این در حالی است که ساکنان شهر کلوب درباره هلاکت بیش از 50 نفر تنها در این شهر بر اثر این آفات طبیعی خبر می دهند. سیلخیزی ها در جنوب تاجیکستان در مجموع به 12 ناحیه اصابت کرده، خسارتش بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده می شود. و رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف روز شنبه بیش از 60 جلد پرونده مربوط به تحقیق قتل عامی افسران زیایان لهستانی با دست رژیم یوسف استالین در 70 سال پیش در منطقه کاتین را به کفیل رئیس جمهوری لهستان برونیسلاو کاماروفسکی تسلیم کرد. این یک گام دیگر در راه بهبود روابط مسکو و ورشو قلم داد می شود. قتل حدود 20 هزار لهستانی در آغاز جنگ دوم جهان برای 10 سالها یک مشکل در روابط دو کشور شده بود. مقامات شوروی مسئولیت این قتل این مردم را به نیروهای آلمانی فاشیستی بار می کردند، ولی در سال 1990 این مسئولیت را به گردن گرفته به تحقیق قضیه شروع کردند. روز شنبه نتایج همین تحقیقات انجام شده به لهستان سپرده شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالبی که در این نشریه مجله خواهید شنید. آمار زید و نقص درباره شمار قربانیان سیل، عواقب آفت‌های طبیعی در کولاب. به داد ما برسید، از سازمان امنیت و همکاری اروپا کمک خواستن تاجیکستان در حل قضیه واگن‌های بند شده اش در ازبکستان. تلاش‌های اروپا برای حفظ یورو و از ستر به نقاب و برقه مد نو و یا علامت دیندارتر شدن زنان در تاجیکستان. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. از منطقه کولاب درباره تعداد هلاک شدگان آمارهای همچنان زید و نقص، ولی اکنون خیلی وخیمتر به دست میرسند. مقامات اکنون درباره هلاکت 21 نفر و به نام نشان شدن قریب 48 تن دیگر صحبت میکنند، ولی ساکنان شهر کولاب میگویند تنها در این شهر شمار هلاک شدگان 10 نفر است. با این حال بنا به آمار رسمی در نتیجه سیلخیزی های روزهای 6 و 7 می در مجموع 12 ناحیه جنوب تاجیکستان آسیب دیده، خسارات رسیده به اقتصاد این منطقه بالغ از 100 میلیون دلار گفته می شود. شمار منزل های تخریب شده بیش از 2000 و زمین های کشتی زری آب مانده هزارها هکتار نام برده می شوند. خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب مومن احمدی در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه آخرین اخباری مربوط به آفات اخیر طبیعی را چنین خلاصه کرد.
همکنون در کولاب و منطقه اون هوا خیلی صاف است و بارشات سیل هم خیلی کم شده است و خبرهای تازه از مورد شمار افرادی کشته شده بیشتر به گوش میرسد. مثلا امروز خبر است که در ناحیه مومن آباد نیز 2 نفر دیگر در پای سیل باران های اخیر کشته شده است و در ناحیه شروع آباد شمار کشته شدگان به 6 نفر رسیده است. در شهر کولاب که شدیدترین آبخیزی در ته محله این شهر شده بود، شمار کشته شدگان امروز که ما با مردم صحبت داشتیم و اون چیزی که با شاهدان حادثه صحبت کردیم و اون افرادی که جسدها رو از زیر سنگ و قم پیدا کردن و به قول شاهدان شمار کشته شدگان از 50-60 نفر زیاد است. بجز آنه که مثلا حدود 60-70 نفر دیگر به نام نشان گم شده است. تقریبا در این موضوع ما دیدیم که خانواده های بودن که یکون نفرشون نه زندهشون پیداست و نه مردهشون و هنوز هم اون مردم که یک ترس و تحلوکه که در دل داشتن اون شبی گذشته که سیل اومده بود هنوز هم باطنشون آرام نیست و یک در حالت ترس قرار دارند و خیلی حراسان در این مورد صحبت میکنند.
و عبدالمین کدام کمک تو امروز به این آسیب دیدگان رسیده است؟
جانب حکومت محلی میگوید که ما فورا در همون نصف روزی سر زدن همون حادثه ما با اهالی ضرر دیده کمک کردیم، اما خود اهالی کاملا این رو رد میکنند. مثلا امروز ما با یک زن صحبت داشتیم که یک پایش شکسته بود و در روی خانه نیم ویرانه‌اش می نشست و این زن در احاطه همسایگان زنده مانده‌اش بود اظهار داشت که 1.5 روز از این حادثه میگذارد، کسی نه در وقتی سرزدنی اون حادثه سراغش کرده است و نه امروز و با پای معیوب شب رو مثلا در زیر همین خنوکی و دهشت سحر کرده است. ساکنان دیگر نیز اطلاع میدهند که بجز فقط خیش و تبار مثلا اون نزدیکانی که در موضع های دور بدند آنها سالم هستند و از سیل آسیب ندیدند، آنها با کمکشون میویند. نه کمیته حالت های فوق‌العاده و نه حکومت شهر کسی این مردم آسیب دیده رو تا این ساعت کمک نکرده است.
اما نظر مقامات چگونه است، خصوصا در مورد کمک به این مردم و در مورد اون آماری که شما آورده در برای هلاکت گویاد از 50-60 نفر فقط در شهر کولاب؟
خوب این ساعت نیز مقامات محلی شمار آمار کشته شدگان رو نیز تغییر داد و گفتی در 5 افت‌های طبیعی 14 نفر کشته شده است و 40 نفر به نام نشان است. این اطلاع رسمی است و اونه که ما گفتیم که مردم این اطلاع رو رد میکنند و میگن که زیاده از 50 نفر کشته شده است و اون اجساد رو ما خود برآورده جنازه کردیم و بیش از 60-70 نفر دیگه به نام نشان گم شده است که مثلا اون زیر سنگ است یا که آب سیل اونا به کدام منطقه نامعلوم برده است.
یک جهان تشکر. مومن احمدی بود، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کلاب، که در برای عواقب سیلخزی های اخیر در شهر کلاب و نواحی اطراف آن با ما صحبت میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما نگونی عزیز، شما نیز سر به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان آزادی در مایمیر و فیسبوک بپیوندید. اما در ادامه برنامه باز هم از تاجیکستان، سفیر این کشور در سازمان امنیت و همکاری اروپا نوردین شمسوف از این سازمان معتبر خواسته است در چارچوب وکالت‌هایش به حل قضیه بیش از 2000 واگن در ازبکستان بند شده تاجیکستان مساعدت کند. بحث واگن ها میان دوشنبه و تاشکند سه ماه باز ادامه دارد و در حالی که جانب ازبکستان بند شدن واگن ها را به دلایل فنی از جمله ترمیم یک قسمت راه آهن ترمیز چارتوز در منطقه اموزنگ توجه میکند، دوشنبه این همه را بهانه سازی مینامد. اما مراجعه دوشنبه به سازمان امنیت و همکاری اروپا در حالی است که ازبکستان اخیراً به دو قطار نخستین عبارت از واگن های آرد اجازه داده است وارد ولایت قتلان شوند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه.
نوردین شمسوف نماینده دائمی دولت تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن سخنرانی در جلسه شورای این سازمان از قزاقستان به عنوان رهبری دوره‌ای این سازمان تقاضا کرده است که در دایره مندات و تعهدات خود امنیت انتقال بار و به طور آزاد عبور کردن واگن‌های حامل کالای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان را تأمین کند. نماینده تاجیکستان در این سازمان گفته است که دولت تاجیکستان با رعایت حسن همجواری همیشه در تلاش همکاری‌های حسنه با ازبکستان است، ولی این کشور بدون دلایل جدی عبور ترانزیتی واگن‌های حامل مال تاجیکستان را غیر ممکن ساخته است. بازداشت واگن‌های مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان از اواخر ماه فوریه سال جاری، بعد از آن که حکومت تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون سرمایه مردم را جلب کرد، شروع شد. زیرا ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغون مخالفت میکند و میگوید بنیاد این نیروگاه با چنین ظرفیت و سربند خطرات زیست محیطی در پی دارد. اما سوال این است که دعوت و درخواست تاجیکستان تا کجا از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا قبول و بر منفعت این کشور تمام می شود؟ و آیا این سازمان چنین ابزار و امکاناتی را دارد که برای رفع مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان کمک کند؟ این هم در حالی که مسئله مشکل واگن‌های در بند ازبکستان قرار داشته تاجیکستان به گوش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز رسانیده شد، ولی تا کنون این مشکل راه حل پیدا نکرده است. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان میگوید این سازمان ها از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال دست به کار میشوند که کشورهای عمده و کلیدی عضو آن هوسمند باشند.
سازمان همکاری امنیت اروپا در آن صورت میتواند یک کاری را انجام بدهد که اگر کشورهای بزرگی اروپا مثل فرانسه و آلمان که در منطقه هم منافع ژئوپلیتیک دارند، هم با حکومت ازبکستان مناسبت های خوب دارن، اگر اینا در پشت قضیه باشن البته از دست این سازمان چیزی ساخته است.
اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله کامیاب جلیلوف بر این نظر است که جلب کشور و سازمان های دیگر برای مساعدت در حل قضیه پیش آمده میان تاجیکستان و ازبکستان تلف وقت و افزودن مشکلی دیگر بر دشواری موجوده است.
ما خواهیم که مناسبت ما و ازبکستان و ازبکستان با ما به هم رنگ باشد و توانیم در این منطقه یک آرامی امنیتی را در از مدت برقرار کنیم، باید که ما یک دیگر فهمی را پیش از همه پیش گیریم. متاسفانه انا همی فرصت را هم ازبکستان هم ما از دست داده استادیم. وقتی میشد یکان قوه سیم دوستی ما میشود و بجای این که مثلا به نفع ما کار کند به نفع خودش کار میکند.
ضمناً سفر اواخر ماه گذشته انجام داده هیئت دولت تاجیکستان با رهبری مراد علی علی مردان معاون سروزیر برای حل این مسئله به تاشکند نیز کدام نتیجه به بار نآورده بود. در همین حال خبر رسید که مقامات راه آهن ازبکستان دو قطار واگن‌های حامل ارد تاجیکستان را بعد بازداشت 3 ماهه رها کرده اند. محمد یوسف عبدالرحمنوف سردار اداره مسافربری راه آهن تاجیکستان این خبر را به رادیوی آزادی تایید کرد.
امروز از طرف ازبکستان دو تا قطار سر دادن اومد، همش بارش ارد میباشد. 67 واگن ارد قطی در اومد. به سمت ولایت ختلان بودن، امروز اجازه دادن که وارد ولایت ختلان شوند.
همین منبع افزود که برای رهایی بقیه واگن ها میان مقامات هر دو کشور مذاکرات ادامه دارد. این هم در حال است که نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا خسارات رسیده به اقتصاد این کشور از بازداشت واگن ها را 100 میلیون دلار برآورد کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ورودی ولایت ختلان شدن دو قطار نخستین عبارت از واگن های ارد بعد از 3 ماهه توقیف. اما اکنون از یک خبری که نه از راهبندی بلکه برعکس از بابی راهگشایی است. اخیرا گذرگاه قلمه در مرز تاجیکستان و چین دیگر بار فعال شد. گفته می شود گشایش این گذرگاه مهمی مرزی در نتیجه مذاکرات هیئت های ولایت بدخشان و منطقه قاشقری چین میسر شده است. تفصیلات را خبرنگار رادیوی آزادی میرزا جمال شاه جمال از خارق گزارش می دهد.
گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و چین واقع در محل قلمه مرغوب برای عبور مرور شهروندان باز شده است. به اطلاع معاون سردار ریاست گمرک بدخشان یار محمد فقیروف، گذرگاه چند روز باز پس از برگزاری ملاقات هیئت تاجیکستانی و چینی در قلمه فعالیت میکند، اما تا به حال فقط یک اتوبوس با 24 نفر شهروند چینی از آن عبور کرده است. به گفته منبع اتوبوس تا مرکز نوای مرغوب آمده است و از اینجا شهروندان چینی به سوی مرکز جمهوری رفتند. معاون سردار گمرک بی‌خبری صاحب کرون از بر وقت با شدن گذرگاه مرزی رو سبب حرکت کم نقلیاتی در این مسیر دانست میگوید که انتظار می‌رود پس از روزهای عید ظفر عبور و مرور در گذرگاه از دو طرف فعال خواهند شد.
در تاریخ 4 می روخره بین نماینده حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان و حکومت قشقر دولت حقیقی چین برگزار گردید. در واخری یعنی شرطنامه دو طرفین به امضا رسیدند و از روز 4 رای قلمه کشاده شده است.
اما با گفته صاحب کران وطنی مشکلات اغبای کوی تیزک که بر اثر بالشود خوف در لحظه بسته شویش نیز موجود می باشد، مانع فعال شوی حرکت نقلیاتی بین دو کشور شده است. با گفته فوزی امرود محمدو و یک صاحب کار خورغ، بنابر مشکل را الان افتا ماشین و شهر اوش قرغزستان به خورغ در یک هفته می رسند و صاحب کاران برای چند روز دیگر بهتر شوی وضع راه را انتظار هستند و عزم سفر خواهند کرد. وای بایون دوشت
از ولایت اوش انا قرغزو به طرف ما اومده استودند. ماشینو قطی در یک هفته به زور تو شهر خورغ می رسند.
در امین اول به اطلاع استود اوید به ولایت فوقلاده بدخشان پول ضرر دیده از سیر و برقرار شده او به نیوی شروع بود از ضرب کامیون پربار دوباره شکسته حرکت وسایط نقلیاتی بین دوشن به خورغ تنها توسط اغبای خوب روبوت مال صغیر در شنای درواز صورت می گیرد. اما بنابر در اولت صدموی قرار داشتن پول دشت شیر از بالای اون گذاشتن افتماشین اوی وزن عمومیشون زیاده از 20 تن ممنوع اعلان شده است. این هم در اول است که از نگاه کارشناسان بر اثر تحریم های ترانزیتی ازبکستان روی امر نقلی بین تاجیکستان و چین در مورد واردات مال و مواد به کشور اهمیت بیشتر پیدا می کند. از جمله انتظار می رود که اگریگات چهارم نیروگاه آبی برقی پامیر یک که در هندوستان تیار گردیده است از طریق قلمه به کشور وارد می شود. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی
یمل.
شنوندگان گرامی، ساعت برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اکنون 2 ساعت بیشتر شد و به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافه طوری از این آگاهی شنیدید. از این به بعد از ساعت 3 تا 5 روز به وقت دوشنبه توسط ماهواره یمل نیز قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنونده عزیز. و اکنون از تلاش های اروپا برای کمک به یونان، رهبران 16 کشور عضو منطقه یورو در پی نشست شب جمعه در بروسل اعلام کردند که برنامه اضطراری حمایت از افتی بیشتر قرب یورو در نتیجه بحران یونان را براه خواهند انداخت. گفته می شود این برنامه حمایت یورو از حمله هناتون علیه روز دوشنبه به مجرد باز شدن بازارها آماده خواهد شد. رهبران منطقه یورو روی برنامه کار می کنند که هدفش پیشگیری از گسترش اثرات بحران مالی یونان بعد دیگر کشورهای این قلمرو است. با باور اهل نشست بروسل که در برابر سران 16 کشور منطقه یورو رهبران بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا را نیز گرد هم آورد، این برنامه ضد حناطی نخواهد گذاشت که تاجران یورو را باز هم زیر فشارهای قرار دهند که واحد پول اروپا در پی عمیق شدن بحران یونان دوچار شد. رئیس کمیسیون اروپا جوزه مانوئل باروزو صبح شنبه به دنبال انجام نشست بروسل گفت کشورهای منطقه یورو به خاطر حمایت ثبات این پول مشترک خود آمادن تمام تدابیر ممکن را به کار ببرند. ما تمام کار را خواهیم کرد که ثبات مالی نه فقط یونان بلکه تمام منطقه یورو تأمین شود. آنچه که شما امشب شاهد شدید اتفاق نظر منطقه یورو پیرامون واحد پولش یورو بود. تاجران اسعار با وجود تصویب نقشه 110 میلیارد یورویی نجات یونان باز هم به آسیه مسرانه فروختن یورو ادامه میدهند که در نتیجه قرب این واحد پول اروپا به شدت پایین رفته، خطر گسترش بحران نظری یونان به کشورهای از نگاه اقتصادی امروز ضعیفتر چون پرتغالیا و اسپانیا و ایرلندیا را نیز پیش آورده است. بازارهای عمده بورس اروپا در این هفته شاهد افت به شدت و بی سابقه قیمت ها شدند و تنها در یک روز جمعه قیمت نشان دهنده های اساسی در برجهای لندن و فرانکفورت و پاریس بیش از 4% دیگر پایین رفت. سران کشورهای منطقه یورو با آن عیبدار می‌شدند که به محض بی‌عملی باعث عمیق رفت بدبختی های مالی اروپا شده‌اند، اما آنها اکنون اقرار می‌کنند که با یک وضع استثنایی روبرو شده‌اند که از آنها تدابیر نیز استثنایی را تقاضا می‌کند. رهبر دوره‌ای اتحادیه 16 کشور عضو منطقه یورو ژان کلود یونکر گفت منطقه یورو با حمله جهانی از سوی بازارها دچار شده، عاجلاً به اعمال تدابیر ضد حناطی نیاز دارد. او افزود که چنین برنامه هنوز تا شروع کار بازارها در روز دوشنبه آماده خواهد شد. ما با چنین نتیجه رسیدیم که تمام منطقه یورو تحت حمله قرار دارد و ما باید از حالا و تا شب یک شنبه یک پاسخ مشترک تمام منطقه یورو و تمام اتحادیه اروپا به این حمله های بدون توجیه و به سبب علیه منطقه یورو را تهیه کنیم. قرار است روز یکشنبه 9 می در مذاکرات اضطراری با منظور بحث جزئیات این برنامه وزیران مالیه همه 27 کشور اتحادیه اروپا شرکت بورزند. در برابر اتخاذ تدابیر عاجل به خاطر دفاع از یورو، رهبران کشورهای منطقه یورو همچنین جهت سرعت دادن روند کاهش بودجه های دولتی، قاعده های شدیدتر بودجه در حدود اتحادیه اروپا و حتی اعمال تحریمات بالای کشورهای پرمصرف توافق کردند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در این نشست همچنین بازنگری پیمان سال 1992 را که شرایط وجود و فعالیت یورو به حیث پول مشترک این 16 کشور را تعیین میکند پیشنهاد کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تی جی در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت. اما در ادامه برنامه از مسائل مربوط به حجاب که برای مثال در قاره اروپا در پی تصویب قانون منع نقاب و برقع از سوی پارلمان بلژیک و آمادگی فرانسه به تصویب عین قانون به یک موضوع داغی سیاسی تبدیل می شود. مقامات تاجیکستان قرار معلوم هنوز چند سال قبل جهت معنی سطر اسلامی اقدام کرده بودند، اما چنین به نظر می رسد که این عملی آنها به ناکامی انجامیده بلکه حتی نتیجه کاملا برعکس داده است. اکنون بر اضافه شماری فزاینده زنان سطر و حجاب پوش در کوچه های دوشنبه تعداد نیز رو به افزایش زنانی را هم می توان مشاهده کرد که نقاب و برقع به تن می کنند. به این موضوع در یک گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد پرداخته است.
قریب یک سال می شود که فاطمه 18 ساله با پوشیدن حجاب کامل سر کرد. حجاب کامل به استثنای چشم‌ها از سر تا پای او را می پوشاند. ساکن دوشنبه که از گفتن نام خانوادگیش خودداری کرد گفت چند مدت به آموزش اسلام پرداخت و در نهایت امر به خلاصه رسید که حجاب کامل به اعتقاد او بهترین لباس است.
فقط افسره در درخوام و خلیم سمیگرم و تکرس خانه مگم ما به این سخانه اطور نمیدونیم و طرفت ایمان ما به خواهد میشود.
چند سال اخیر تعداد زنان نقاب پوش تاجیک با سرعت زیاد می شود و هرچی بیشتر دختران جوان بین 10 تا 20 ساله پایتخت کشور به آن می گروند. این هم در حالی است که در سال 2007 حجاب که از نقاب دیده بازتر است قسمان منع گردید. زنان تاجیک حق ندارند با حجاب به مکتب و دانشگاه ها، برخی از جای های جمعیتی و فروشگاه ها وارد شوند. مقامات رسمی حجاب را یک وارده ناضروری خارجی می شمارند و قرار منع آن سبب رانده شدن دختران حجاب پوش از دانشگاه ها شد. سریا نبیева آموزگار مکتب میانه در شهر خوجند میگوید مقامات تاجیک در برابر یک معمای سنگین قرار دارند. ما فکر میکردیم حجاب یک تندروی است، اکنون آنها با نقاب روبرویند که حجاب در برابر آن یک چیزی معتدل است. کشور بلژیک چند پیش قانون منع نقاب و برقه زنان مسلمان را به تصویب رساند. عین چنین طرح حالا در فرانسه مورد بررسی است و اینها نمونه های تندروانه برای حکومت تاجیکستانند. در حالی که مقامات تاجیک وضع را بررسی میکنند، کارشناسان میگویند منع لباس اسلامی نه تنها نتوانست از تاثیر مذهبی خارجی پیشگیری کند، بلکه نتیجه کاملا برعکس داد. بسیاری ها در تاجیکستان اساسا مسلمان نشین نقاب را یک عنصر فرهنگ عربی می شمارند که بر رویه حنفی اسلامی سنی تاجیکان پیونده ندارد. در این مذهب طلب نمی شود که زنان روی خود را نیز پوشانند. شورای علمای تاجیکستان یک نهاد مستقل مورد پشتیبانی دولت از پیروان اسلام خواست به لباس ملی تاجیکی و سطر اسلامی برتری بدهند. ولی در حالی که تاثیر دین در جامعه تاجیک رو به افزایش دارد، کارشناسان میگویند با گسترش تنوع مذهبی شماره زنان حجاب یا نقاب پوش در تاجیکستان افزایش خواهد یافت. فشار دولت به آنها به عقیده کارشناسان اعتقاد آنها را کاهش نخواهد داد و از میل آنها بر رویه های بیرون از حنفیه پیشگیری نخواهد کرد. فاطمه میگوید تصمیم نقاب پوشی او سبب حمله رهگذری شد که با شبهه و نفرت به وی نگریسته او را وهابی نامید که اصطلاحی است در حق تندروان اسلامی در تاجیکستان. بختیار نصرالله وکیل مدافع و حامی حقوق زنان که برای لغو منع روسری در کشور معرکه راه اندازی کرده است و جنبه های دیگر منفی این قرار اشاره میکند.
کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به هر یک شهروند کفالت آزادی وجدان را داده است. از دیگر نقطه نظر دیم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به هر یک شهروند حقوق گرفتن معلومات را داده است، یعنی تحصیل را. از اینجا فقط برای آنکه درس‌ها رویمال دارد یا تحصیل دارد مکتب نگذاشتند، این تمام غیرقانونی است.
وقتی که 3 سال پیش وزارت معارف تاجیکستان به تطبیق قرار منع حجاب در مکتب ها سر کرد، برخی از کارشناسان هشدار دادند که این قرار سببگار افزایش عمدی نقاب پوشان می شود. نصرالله که هیچ پیوند میان قرار وزارت و افزایش نقاب نمی بیند، قطعاً اصرار می کند که منع حجاب یک قرار بده بود. پدیده دلیل این گفته هاست که در 2-3 سال اخیر بسیاری از زنان پیش از ورود به مکتب و دانشگاه ها حجابی خود را میکشند و پنهان میکنند، اما آنهایی که میخواهند با حجاب وارد سنفخانه شوند از دانشگاه ها رانده میشوند. این مشکل اعتراض پدر و مادران، برخی از روحانیان، حامیان حقوق و همچنین نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به وجود آورد. آنها وزارت معارف را به نقض حقوق شهروندان عیبدار کردند. یک دختر دانشجو با شکایت از قرار منع حجاب وزارت را به دادگاه کشید اما ناکام گشت. اما مقامات معارف کشور ظاهرا به تنقیدها بی‌پروایند و به تطبیق قرار وزارت جدل میکنند. هفته گذشته روز 26 اپریل گنجینه شریفوا دانشجوی سال 4 دانشگاه ملی تاجیکستان از این دانشگاه به علت حجاب رانده شد. وی میگوید
در دانشگاه دویم ریاه میکردیم و اینی برامادن در و طرف خوب برستنده اونجا بر ما مکشتن و وقت کدام رو دوستایی خوب برستنده که همجا یکی ریکس دیدن.
افزایش حجاب و نقاب در تاجیکستان نتیجه تأثیر وسیع‌تر و عمیق‌تر کسب کردن اسلام در جامعه است. بیش از همه نسل جوان شریعت اسلامی را سرمشق زندگی خود قرار می‌دهد. هزاران نفر از جوانان پس از ختم مدرسه‌های خارجی به وطن برمی‌گردند. تقریبا در هر مسجد جامع و هر محله ملاها و بیبی ملاها یا بی خلیفه‌ها مکتب‌های دینی دارند که خردسالان در آنها قرآن و حدیث می‌آموزند. در حالی که در گذشته نقاب تنها در دوشنبه دیده می‌شد، حالا در شهر و روستای دیگر نیز به چشم می‌خورد. معلمه خوجند نبیева می‌گوید نقاب را دوست نمی‌دارد، ولی می‌ترسد که آن اکنون بخشی از زندگی همه روزه تبدیل می‌یابد و کسی قادر نیست پیش روی آن را بگیرد.
تعداد رو به افزایش زنان تاجیکی که هرچی بیشتر با پوشیدن نقاب و برقه برتری می‌دهند تا با حجاب. شنوندگان گرامی، و اینجا می‌رسیم به پایان نشر سوم و جنبستی مجله بامدادی یکشنبه 8 می. برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را بعد از تقدیم یک ترانه همکارم نور محمد خالزاده با مجله صدای هموطن ادامه می‌دهد. اما من میرزا سلیم پور که تا این ساعت شما را همراهی می‌کردم، در همین جا با جمع شنوندگان عزیز گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی خداحافظی می‌کنم تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی. روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهبان.
چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی، از دل چادرت نگاه با ما میکنی، بردی دل و جان ما، چی جلوه ها میکنی، چی جلوه ها میکنی.